أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله. والذين معه أشهد على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. توفیقی است انشاءالله. بخش انتهایی و آیه پایانی سوره مبارکه فتح را خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این قسمت بازگو میکنیم. بحمدالله توفیقی بود که در طی 9 نوبت گذشته مجموعه آیات این سوره که حقیقتاً فتح نامه درخشانی است برای پیغمبر مکرم اسلام و تاریخ اسلام مسلمانان بازگو شد و مجموعه این که میتوان گفت از صلح حدیبیه تا فتح مکه رو در می‌نوردد در لابلای این آیات شریفه عیان شد. البته مضامینی که ولو نزول ابتدایی اون در این واقعه و سیر تاریخی اسلام است، اما اثر اون، حیات اون، زنده بودن اون برای همیشه در تاریخ اسلام و مسلمانان جاری و باقی است. اما ختم این سوره مبارکه را خداوند به آیه‌ای قرار می‌دهد که فوق العاده زیبا دلنشین و جایگاه خاصی رو در آیات قرآن دارد. این آیه 29 سوره مبارکه فتح آیه است در قرآن کریم که مجموعه حروف الف با 28 حرف یک جا در این آیه شریفه گرد آمده است. و البته یه آیه دیگر هم در قرآن داریم که این ویژگی رو دارد. دو آیه در مجموع آیات بیناتند، اما این آیه مخصوصاً با شروع اون و اون سطوت و هیمنه این که در متن این آیه دیده می شود حال و هوای دیگری دارد. خب مشاهده فرمودید آغاز این آیه شریفه یه مبتدا و خبر است، یعنی یه نهاد و گزاره. میگیم علیون قائمون، علی ایستاده است. علی مبتدا، قائم خبر، دیگه مانند فارسی ما نهاد و گزاره. این مبتدا خبر بی نظیره، یعنی ما در قرآن در مورد هیچ پیامبری چنین لحن و بیانی نداریم. میدانند عزیزان تعابیری که در مورد رسول خدا در قرآن به کار برده می شود منحصر بعضی از این تعابیر. به این بیان مثلا عنوان نمونه عرض می کنم. مشاهده می فرمایید خداوند در قرآن کریم با یا به حرف ندا، یعنی ای، پیامبران الهی را یک به یک خطاب می کند و قلنا یا آدم و اسکن انت و زوجک الجنه، گفتیم آدم تو و همسرت بروید در جنت ساکن باشید. گفتیم یا نوح و احبط، نوح عبود کن از کشتی به زیر آی. گفتیم لقد صدقت یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. آقای ابراهیم اینجوری گفتی ما تلک به یمینه که یا موسی، آقای موسی چی در دست توست؟ گفتیم یا عیسی انت قلت للناس، آقای عیسی، ای عیسی تو اینطور گفتی. اما از ابتدا تا انتهای 6236 آیه یک جا خداوند با حرف ندا و کلمه یا پیامبر را مورد خطاب قرار نمیده. وقتی که میخواد مورد خطابش قرار بده بگه و ای یا به تعبیر عربی و فارسی ما یا نمیگوید این کلمه را، بلکه میگوید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میگوید یا ایها النبی، یعنی هنگامی که او را مورد منادا و ندا قرار میدهد با دو عنوان رسمی فخیم سنگین الرسول و النبی، اما در مورد دیگر پیامبران الهی چنین چیزی را نمیبینید. ادب خطاب پیامبر از سوی حضرت باری تعالی در قرآن یه حال هوای دیگری دارد. ما در مورد هیچ پیامبری نداریم که خداوند گزارش بدهد که ابراهیم رسول الله است، موسی رسول الله است، عیسی رسول الله است به شکل مبتدا و خبر. اما اینجا فرمود محمد رسول الله. فرمود این بزرگوار رسول خداست. خب کلمه زیبایی که آغاز این سوره مشاهده می فرمایید مشتق از کلمه حمد است، یعنی نامهای رسول خدا، نامهای این پیامبر بزرگوار الهی، نامهای مشهوری که در ذهن شما عزیزان وجود دارد از همین واژه مشتق شده است، از کلمه ه میم دال، حمد، ستایش، سنا. اگر می فرمایید کلمه محمود یعنی همین، یعنی ستایش شده. اگر واژه دیگر رو می فرمایید احمد رو می گویید، یعنی در نهایت حمد و ستایش. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. مبشرن به رسول نیعتی من بعدی اسمه احمد. وقتی میبینی بفرستی سلام به محمد. یعنی ستوده ترین، ستایش شده ترین. خب این نام شریف و معروف هم که بیشتر بر زبان جاری میکنیم، این هم به معنای ستایش شده است. و این واژه شریف قبلا در میان اعراب به ندرت تاریخ نشان میده استفاده شده باشد یا استفاده نشده است در دیر زمانی. و زیباست که خداوند نامهایی رو که به این پیامبر میدهد همه حاکی از همین امر است، ستایش او و تعظیم شخصیت والای او. با این ویژگی از این پیامبر یاد میکند و او را میستاید. منتها در میان نام ها خب البته کلمه احمد افعل و تفضیله، یعنی برترین رو میرساند. لذا مثلا گاهی در متون داریم که در عالم قدس احمدی تو، یعنی الذی سمی فی السماء به احمد، اینطور گفته میشه که در میان قدسیان و ملکوتیان بیشتر با این عنوان از پیامبر یاد میشود. در عالم قدس احمدی تو، در هفت زمین محمدی تو. بر خان خدا تو مصطفایی، برتر ز مدیح او سنایی، بر دوش تو بار دعوت حق، در نای تو بانگ وحدت حق، حقا که تو اکرم الکرامی، اسطوره عصمت الانامی، گنجینه وحی را تو حامل، آری توی عصمت الانامل، دریای عطوفتت چو جوشی، دفع تو همه عدو ببخشید، ای سید هاشمی بدها، ای زنده کنه ممات دلها، در صبح نشور از قیامت، در خلق شود به پا قیامت، خالق که کریم ذوالجلال است، خود ذات غنی ذونوال است، همراه ملائک و رعیت گویند دمادمت، تحیت محتاج عطای کویت یار، انصاری مذنب خطاکار. اون نام نامی عظیم افعل و تفصیل الذی سمی فی السماء به احمد. اما این نام ها در قرآن چهار مرتبه نام شریف آمده است و وارد. خب فرمود این بزرگوار ستایش شده و ستوده شده از سوی حق رسول الله است. عرض کردم این جمله، این نهاد و گذار مبتدا خبر بی نظیره، در مورد هیچ کسی گفته نمیشه این تعبیر که خداوند بیاد اینطور بگوید رسول الله. اما الان صحبت این نیست. والذین معه اشداء علی الکفار، اونها که با این پیامبرند ویژگی هایی دارند، نشانه هایی دارند که بناس این ویژگی ها را ما بازگو کنیم، خداوند می فرماید. اما این معه یعنی چه؟ یعنی اونهایی که کنار پیامبر ایستادند، اونها که با پیامبر غذا می خورند، اونها که با پیامبر سفر می کنند. این معیت یعنی به تعبیر ما معیت فیزیکی جسمی ابولهب معیت با پیامبر دارد، عموی پیامبر است دیگه، چه معیتی از این خون و نسب بالاتر؟ تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. این تکلیف عمو رو تعیین میکند. این معیتی که خداوند در اینجا مطرح میکند مانند آن است که در مورد ابراهیم داریم که نزدیکترین کس به ابراهیم کیست؟ اونهایی که با ابراهیم در ایمان. اینجا مراد از معیت همراهی با پیامبر تبع یعنی همراهی ایمانی، فکری، اخلاقی، اعتقادی، عملی. اونهایی که با پیامبرند، اونهایی که در کنار پیامبر در بعد ایمان، تقوا و بندگی که خداوند ایستادند باید این ویژگی ها رو داشته باشند، دارند. و اونها هم که در طول تاریخ در این صف و در این اردوگاه میخوان بایستند باید این ویژگی ها رو در وجود خودشون زنده کنند. یه دست در عینی که توصیف میکند معیت با پیامبر رو، در این حال یه دستورالعمل است برای همیشه زمان و تاریخ. فرمود اونها که با پیامبرند این ویژگی رو دارند، اشداء علی الکفار، رحماء بینهم. اینها در ارتباط با کافران در موضع گیری در قبال کفر اشداء اند. اشداء جمع شدید است، اینا شدید یعنی قوی، محکم و استوار، بدون ضعف و سستی و زبونی، بدون ذلت و خفت. اما رحما و بینهم، در میان خودشون با مؤمنین با مسلمانان رحما هستند. کلمه رحما جمع رحیم است، در میان خودشون در نهایت عطوفت، مهرورزی و نزدیکی هستند. خب استعذار دارید که اینو همیشه بنده عرض کردم، بالاترین حد ورودی انسان در خلقت و بالاترین اوج خروجی انسان از آفرینش، یعنی رسیدن دیگه به اون نهایت قرب، قوس صعود و قوس نزول انسان رو وقتی قوس صعود رو نگاه میکنی چیه؟ اتصاف به صفات خداوندی، یعنی این که انسان تخلق به اخلاق الله، متصف بشه به اخلاق الهی، این بالاترین کمال متصور برای انسان است. این حد بالای انسان اینه که متصف به صفات الهی شود در عالم مخلوق بودن خودش، منهای اون صفاتی که خاص خداونده، مثل المتکبر، مثل الجبار، مثل الاله، اینا صفات خاص الهی است، تکلیف اون معلومه. استعذار دارید نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگان من بگو پیامبر که من غفور رحیمم، در نهایت غفران و در نهایت رحمت. و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو فراگیر گرفته است. وقتی مزاح میکردن بعضی ها میگفتن دیدن یه روزی شیطان داره شادی میکنه، دستفشانی میکنه، گفتن چرا آقای شیطان شادی، چرا خوشحالی؟ گفت مگر نشنیدین این آیه نازل شده است؟ و رحمتی وسعت کل شیء، خدا گفته رحمت من همه اشیاء شیء رو گرفته است. و انا شیء، منم یه شیء ام دیگه، پس رحمت خدا شامل منم میشه. عزیز صغرا کبرا ما هم گاهی داریم مثلا برای خودمون. و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت خداوند فراگیر است. در این اینکه این بعد قضیه رو میخوانیم، اون طرف قضیه نب عبادی انی الغفور الرحیم، و در این حال به اینها بگو و ان عذابی هو العذاب العلیم، و بگو عذاب من هم عذاب علیمه. یعنی نگاه میکنیم در مورد ذات باری تعالی، اگر از یه طرف جریان رحمت و فیضان رحمت الهی رو میبینیم، اما از اون سو قهاریت و قدرت و قهر خداوند رو هم شاهدیم. یعنی در ذات او این دو بود نمیشه انسان فقط اخذ به رحمت خدا کند و قهر الهی رو فراموش کند. نمیتواند انسان غضب و قهر خدا رو ببیند، رحمت الهی رو نبیند. اینها هر دو جلوه برخورد با ذات باری تعالی است. در بندگان او هم همین است. یعنی این جذب و دفع، این رحمت و قهر در وجود انسان کامل جمع میشه. این دو در هم باید جمع بشه. بالاخره باید گفت در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود تو دانی چیستی. یعنی وقتی سیمای این انسانهای بزرگ الهی رو میبینیم، میبینیم اینها جلوگر و تجلی رحمت خداوند است، وجود اینها و شخصیت اینها. بالاخره ایام متعلق به این بانوی بزرگوار بوده است، ترزی کنم از کف کریم او. این ابیات از ابیات نابیست که امام تو دیوانشون دارند. امیرالمومنین: ما ان تعوعت فی شیء رضعت به کما تعوعت للاطفال فی الصغر قد مات والدهم من کان یکفلهم فی النائمات و فی الاسفار و الحزری. علی میگوید هیچی مثل صورت این یتیمی که عشق برگونه ی او جاری میشود دل من را نمیلرزاند، پشت من را نمیلرزاند، زانوی من را سست نمیکند. وقتی این عشق رو میبینم در سیمای این یتیم، که یتیم رو بگرید که نازش خرد، اگر خشم گیرد که بارش برد. وقتی نگاه میکنم این صورت رو، بند دل من به تعبیر عامیانه ما پاره میشود. خب یه چنین انسانی که این رعفت و این حالت تو وجودش هست، این همان است که لا فتا الا علی، لا سیف الا زلفا. این همان قدرتمندیست که بالاخره مشخص است. و کانت ضربات علی ابن ابی طالب اوتارا. علی دو ضربه نمیزد به هیچ کس، یک ضربه میزد. اینو ابن ابی الحدید معتزلی تو مقدمه شرح نهج البلاغه میگه. این عالم سنی: ازع تلا قد و ازع تلا قد و ازع تر از قد. اگه از بالا میزد ضربه کاری بود، از پهلوی هم میزد کاری بود، کار خودش رو میکرد. خب این انسانی که چنین اقتداری در او وجود دارد، اون ناله های شبانه نخلستان بن نجار و اون حالات قشبه های علی، وقتی اومد برای معاویه وارد شد، اون گفت سفلی علی، سفلی ابوالحسن علی، گفت او معاویه دست بردار از ما. گفت نه بگو، باید بگی. گفت ولقد رأیته فی بعض مواقفه، در بعض از شرایط علی رو دیدم شب سایه افکنده بود، ارخله این صدوله قابضان علا رهیته، دیدم محاسنشو گرفته دو دستی سرشو بلند کرده با آسمان. یبکی بکا الحزین و یتململ و تململ السلیم، مانند مارگزیده به خودش میپیچه و مانند جوان مرده ناله میزند در پیشو. خب این حالت این چینی، این عابد زاهد، این همان شیر بیشه ایست که چنان رفتاری رو میخواد کسی نمیتونه مهارش کنه، کسی نمیتونه نگرش داره در مبارزه. فرمود یاران این پیامبر، اونها که تو این مکتب تربیت میشوند، دو بعد در وجود این هاست. اینا هم بعد قهر رو دارند، هم بعد رحمت رو دارند. یه آیه داریم عجیبه در سوره مبارکه مائده، آیه 54: کسانی که ایمان آوردید، ناز نکنید در دین آوردن ایمان آوردنتون. میخواید برید برید، میخواید برید برید دنبال کارتون، اما بدانید زمان یرتد منکم عن دینه، اگر رفتید، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین. شما اگر برید، خداوند جایگزین میکند به جای شما در این دین انسانهایی را که این ویژگی ها رو دارن. پس این ویژگی ها یعنی انسانهای منتخب خدا. اینها کسانی هستند که یحبونهم و یحبونه، خدا اینها رو خیلی دوست دارد و اینها هم خدا را خیلی دوست می‌دارند. یعنی عزیزان، مهربانی از دو سر بیگر، از یک سر نمایند در دو سر بی. اینها خدا اینها رو دوست می‌دارد، اینها خدا رو دوست می‌دارن. نشانه بعدیشون اینها با اهل ایمان ذلیلانه برخورد می‌کنن، یعنی پایین، متواضعانه، نرم خویانه. اما اگر نوبت رفتار با کافران می شود، عزت علی الکافرین، عز یعنی صلابت، پر صلابت با اقتدار و قدرت. این آیه 54 سوره مبارکه مائده هم بازگو می کند. فرمود یاران این پیامبر کسانی هستند که در مقابل کافران سر فرود نمی آورند، زبونی و ذلت نشان نمیدن، نماد قهرند اینجا. اما رحما و بینهم، اما بین خودشون در نهایت تعاطف، مهربانی، همدلی، نزدیکی، تواضع و مهربانی. رحما و بینهم. خب این خیلی مهمه. یعنی ببینید قرآن اینطور بازگو میکند که جو جاری در جامعه که اینها معهو هستند با پیامبران، یه صفای فضای متواضعانه، صمیمانه، بسیار مهرورزانه و کاملا عطرآگین از فضا از رحمت. رحما و بینهم. لحظات پایین نمیدارم دیگه، حالا امروز قسمت دوستان است، حالا هوای مجلس ماست که نام نبی مکرم فضای آیه رو پر کرده است. نام تربیت شده مکتبون هم امروز بر زبان من خیلی داره جاری میشه و گفته میشه در بحث و حدیث. اون لحظات پایانی عمر وجود مبارک اسدالله قادب علی ابن ابی طالب در اون توصیه هایی که حضرت میفرمودن، فرمودن شما را به خدا، شما را به خدا توصیه میکنم به این که تدابر نکنید با هم. تدابر از ماده چی میاد؟ دبر. دبر یعنی پشت. پشتتون رو به هم نکنید، روتون رو به هم کنید، با هم تواصل کنید، با هم تبازل کنید. بحث دیشب بحث بسیار تکان دهنده و جدی بود. قل لعبادی، بگو پیامبر به بندگان من، یقول التی هی احسن. ادبیات کلامیتون رو عوض کنید، سخنانی بگویید، به لفظی بگویید، به آهنگی بگویید که نشان دهنده حسن و رحمت خداوند باشه. کلامتون رو عوض کنید. اصلا چرا باید تو این فضای خانه ما وقتی گوش میکنی صحبت این زن و شوهر رو که با هم دارن حرف میزنن گمان میکنی که اینها یه پدرکشتگی با هم دارن؟ اینا چرا دیر آمدید؟ به تو چرا ربطی دارد؟ نمیدونم فلان بودست. او میگه چرا اینطور؟ او اصلا انسان متعجب میشه چرا باید اینطور باشه؟ چرا اینقدر خشونت؟ چرا اینقدر ناملایمت؟ چرا دو تا کلام حرف حسابی پدر فرزند نمیتونن صمیمانه و محبت آمیز با هم بزنن؟ چرا از کلمات زیبا استفاده نمیکنن؟ چرا قربون صدقه هم به تعبیر فارسی عامیانه ما نمیشن؟ چرا نیست توشون؟ چرا رحما نباشن؟ اینا که نمیشن معهو اگر رحما نباشن. فرمود اینها رحما و بینهم، فضایی که بینشون حاکمه در جامعهشون، در خانوادهشون، یه فضاییست که تبازل داره، تواصل داره، نه تدابر. اینها با هم نزدیک، قریب و کاملا بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه یکدیگر نمانیم. فرمود اشداء علی الکفار رحما و بینهم تراهم رکعاً سجداً. من حیفم میاد این روز پایانی محفل گفت که بالاخره استفاده کنیم. یه حدیث همینجا من محضر مبارکتون پیرامون همین قسمت آیه میخوانم و ادامه رو عرض میکنم، چون نیاز دارم. خود گوینده حاجتمند و محتاج و فقیر است و هممون حاجت داریم واقعا به این بازسازی فکرمون و نگاه بهتر به این حالاتمون از وجود نازنین امام صادق علیه السلام. المسلم، این در اصول کافی است البته حدیث، المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. مسلمان برادر، برادر که میگن نمیگه خواهر، نه نه، انما المؤمنون اخوه، مردا رو نمیگیره. این سوال رو این چند روز هی میپرسیدن. بس ببینید صيغه قالب در کلام عرب صيغه مذکره. وقتی خداوند میگه قل هو الله احد، این هو ضمیر مذکر، خدا جنسش مرده، نه، این صيغه قالبه. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، یعنی آی مردا راست بگید، زنا که دروغ گفتن اب نداره، نه، این الذین آمنو شامل کی میشه؟ یعنی انسان، زن و مرد نداره. توجه دارید؟ المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. لا یظلمه، مسلمان که مسلمان ظلم نمی کنه. ولا یخذله، خذلانش که نمیده، رهاش که نمی کنه، ولش نمی کنه تو مشکلات زندگی که. ولا یخوفه، دلنگرانی و دلهره و ترس که تو دل یک مسلمان دیگه مسلمان ایجاد نمی کند. و یحق علی المسلم الاجتهاد فی التواصل، سزاوار و واجب است بر مسلمان که بکوشد در نزدیک شدن و نزدیک کردن دلها به هم، نه در دور شدن، فاصله گرفتن، جدا شدن. و تعاون علی التعاطف، واجب بر مسلمان ها که به هم کمک کنن تا عواطف محبت آمیز در بینشون بیشتر جاری شود و بیشتر نشان داده شود. و المواسات لأهل الحاجه، و واجب بر مسلمان ها به هم کمک کنن در یاری رساندن به اهل نیاز و حاجت. و تعاطف بعضهم علی بعض، و اینکه مهرورزیشون رو بعضی ها بر بعضی بیشتر کنن. حتی تکون و کما امرکم الله عز و جل، تا بشن مصداق و نمونه از آنچه خدا امر کرده است و فرموده است. رحماء بینهم، تا بشن رحماء بینهم. آیه شریفه، متراحمین، این رحمت ها بینشون جا به جا میشه، بدل میشه. مقتمین لما قاب منکم من امرهم، غم هم رو دارن وقتی مشکلی اون دیگری دارد. الا ما مضا علیه معشر الانصار علی عهد رسول الله، با همون شیوه هایی که بسیاری از یاران پیامبر عمل میکردن. فرمود تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا. ویژگی بعدی، سومین ویژگی، اونجا دو صفت در کنار هم بود، این بعدی. این یاران وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، که چنین دلهای مهرورزانهی با هم دارند و از سوی صلابت در قبال کفر دارند، تراهم رکن، میبینی ایشان را رکعن سجدا. رکعن جمع راکع، سجدن جمع ساجد. اینها رو میبینی که در حال رکوع هند و در حال سجود هند. خب استهزار دارید، ما در اسلام سجده های متفاوتی داریم. یعنی شما سجده شکر دارید، عنایت شده از خود، چه اشکال داره خمشیم سر بر خاک بگذاریم بگیم خدای ممنونت، سجده شکر. سجده تلاوت داریم، 15 جا شما به آیاتی در قرآن میرسید که 4 موردش وقتی این آیاتو خوندید وجوب داره، باید سجده کنید وجوباً و الزاماً. 11 موردش مستحبه، اینا میشن سجده تلاوت، سجده تو تلاوت. خب سجده های تو نماز رو داریم، در نماز هم سجده میکنیم بالاخره. اون سجده شکره، گاهی این خیلی ها این بزمونشون جاری میشه، میگن نماز میخوانیم برای نماز بخون از خدا شکرگزاری کن. نماز هیچ ربطی به شکر نداره، سجده هاشت هم سجده شکر نیست عزیزان. نماز شکرگزاری از خداوند نیست، نماز شکرگزاری از خداوند نیست، نماز خلع وجودی خودم رو پر کردنه. من دارم نیازهای خودم رو پر میکنم و جواب میدم با نماز. که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدن، دارم روح خودم رو به تعادل میرسونم از استراب، تشویش، ناآرامی، به قرار میرسونم. هیچ ربطی نماز به شکرگزاری نداره. نماز عامل زدودن غفلت هاست. اقم الصلاة لذکری، برای که از دنیایی بودن، از مادی بودن و شهوانی بودن وجود خودم رو کنترل کنم. اینا چیز دیگه است، ربطی اصلا به حرفا نداره. ما در مورد نماز اصلا با دیدگاهمون رو یه بازسازی بکنیم. حالا دیگه فرصتی نیست، من داخل پرانتز به احترام یه سوالی گفتم خدمت عزیزان. خب ما سجده های متفاوت داریم، اما رکوع متفاوت هم داریم. شما شده تا با حال یک مرتبه در عمرتون برای تشکر از خداوند رکوع کنید؟ هیچ وقت شده بیکار شدید مثلا یه رکوعی بکنید خدایا الحمدلله مثلا یه رکوع؟ نه، رکوع فقط یک جا وجود داره، اونم کجاست؟ تو نماز. اگر خدا میگوید ارکعو، معراکعین، برید با رکوع گذاران رکوع کنید. یعنی چی؟ یعنی سلو مع مصلی، یعنی برید نماز جماعت بخونید، یعنی برید نماز جماعت بخونید. ارکعو معراکعین، پس رکوع نماز نمازه. رکعن سجدا، میبینید این یاران پیامبر رو، تراهم رکعن سجدا، اینا هم میبینید مستغرق در عبودیت خداوندند. اینها راکعان ساجدان، یعنی از ارکان زندگی اینها ارتباط خوش شیرین با حضرت باری تعالی است. اینها چنین چیزی رو دارن. اون هم میفهمد تراهم فلفل مزارعه، میبینی اینها رو. اگر گفت مثلا رأیتهم، یه وقتی اینها این کارو میکنن، نه تراهم چی رو میرسونه؟ استمرار رو فعل مضارع میرسونه، یعنی مرتب این حالت رو دارند. اینا دائم این حالت رو دارن، یعنی دائما اون حالات خوش راکعان و ساجدان در وجود اینها دیده میشوند. ما نماز میخوانیم که 2 دقیقه بخونیم صبح، اما بندگان خداوند نمازی که میخونن از صبح تا ظهره. اونا 2 دقیقه نمیخونن 2 رکعت نماز صبح، اونا نماز صبح که میخونن تا نماز ظهر، ظهر تا عصر، عصر تا مغرب، مغرب تا عشا نمازشون، از عشا تا صبح اینا در حال نمازن. چطور؟ الذين هم في صلاتهم دائمون، یعنی چی؟ یعنی این نماز زمانش 2 دقیقه است. آ مثل این غذایی که شما ظهر نوش جان میفرمایید، یه رو پای سفره می نشینید، اما اثر این تا کیه؟ تا شام شبتون. صبحانه نوش جان میفرمایید 10 دقیقه، اما این با تا کی شما رو بکشد؟ تا ظهر. این همینه. یعنی اگر نماز شما خوندید، تسبیح رو، سجادتون، مهرتون رو گذاشتید کنار و سلام علیکم و رحمت الله لب طاق، رفتیم دوباره هر کاری خواستیم بکنیم تا ظهر، این نماز نماز نیست. نماز اونه که دائمه، یعنی همون قبله اون، همون توجه اون، همه طهارت اون، همون ایاک نعبد و ایاک نستعین اون، همون خضوع اون، همون رکعن سجدن اون همراه ماست تا ظهر. خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. این میشه اون حالت دوامی که در نماز است. پیامبر میبینی که اینها این حالت رو دارن. حالا همین جایی تأمل بفرمایید. اینها کسانی هستن که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. چطور به این تعادل روحی اینها میرسن؟ چطور میشه در روح اینها اون صلابت و شدت در یه طرف، این نرمش و محبت در سوی دیگر؟ چون تراهم رکعن سجدا، چون اینها به کجا متصلن؟ به ارتباط با حق. ریشه اون موفقیت چون از اینجاست. ارتباط آیه رو دقت میکنید، ببینید استعینو به صبر و صلاح. میخواید صبور باشید، راهش تغذیه از طریق صلات است. اگر صلات بیاد صبر میاد و الا نمیاد. فرمود اینها چنین حالتی رو دارن، چون تراهم رکعن سجدن، چون اینها کاملا این حسن ارتباط با خداوند در وجودشون این حالت رفت است. تغذیه میشن آن به آن از سوی حضرت حق و پروردگارشون. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، باز مشاهده میفرمود یبتغون فعل مضارعه، چی رو میرسونه؟ استمرار را، دوام. یبتغون یعنی طلب میکنن. یه بعضی داریم به معنای خواستن، یکی طلب، اما با اینها فرق داره. یه کسی طالب علمه، یعنی رفته درس خونده، حالا مثلا رفته شروع کرده مقدمات حوزه میخونه، رفته کنکور داده، دانشگاه وارد شده، این طلب علم میکنه، این طلبه علمه. اما ما یه طالب علم داریم، یه باقی علم، یه طلاب داریم، یه باقات داریم. اونی که در نهایت به موفقیت میرسه این طلبه نیست، اون باقاتند. هر دو به معنای خواستن، منتها با چه فرق؟ یکیشون درس میخواند، دم پایان ترم که میشه، شب امتحان، ورقاش هم برمیداره، جزوه هاش هم برمیداره، از این رفیق اون رفیقش هم میگیره، بالاخره یک ناپلونی به قول ما معلم ها یه نمره میگیرند، یا حالا یه چیزی میگیرند، کمبود چند میاد پیش آقا معلم، میاد ریشه گرو میگذارد، بالاخره 10 بهش میدن. این طلبه علم داره. اما اگر یه ماه دیگه هم ازشون امتحان بگیرید، ولو 4 تا 5 هم گرفته بشه، 6 هم نمیگیره این درس رو. اما باقی علم، بقات علم، اونن که علم تو سینه شون حک میشه، حک میشه. یه وقتی قصد استاد در حال درسی بودن، کرسی درسشون من خمتی من نگاه میکردم، مسئولتشون قلم اومد رو کاغذ، نوشتم کاش هر روز تا به گاه غروب می نشستیم و درس می خواندیم. با نگاهی پر از محبت و شوق بر لبان تو خیره میماندیم، بر لبان تو خیره میماندیم. وقتی این عشق تو وجود انسان میاد، انسان دیگه طلب نمیکنه، بقی میکنه. بقی یعنی خواستن به سلول، سلول وجود، به تمام وجود. فرمود یبتغونه نه یطلبونه، اینا بقی میکنن، میخوان به تمام وجودشون فضلن من الله و رضوانا. این انسان های این چنینی که میبینی تراهم رکن سجدن، از ویژگی هاشون اینه که آن به آن در طلب فضلند از خداوند. فضل یعنی چی؟ یعنی فزونی و زیادی. خیلی مهمه. فضل در وادی خیر فزونی را فضل میگویند، در وادی شر چه میگویند؟ فزول. زیادی بی خود رو میگن فزول، کما اینکه حرفای اضافی رو فزول الکلام میگوین در لغت عرب، اما زیادی مثبت رو فضل میگن. اینها، این پیروان پیامبر، این همراهان پیامبر، یبتغون فضلن، اینها آن به آن از خداوند به شکل جدی به تمام وجود طلب فضل میکنن. یعنی اینا که راضی نیستن به شرایطی که دارن، کجا کفاف کند با دعا به مستی ما. اینا آن به آن به فکر رشدن، آن با آن به فکر بزرگ شدن، تعالی و ترقی. وقتی نکاتی میگفتم خدمت دوستان عزیز که حالا بوسه عید مهنه در حمام بود، اون وضعیت پیر عرض به خدمت مهنه خراسان و بوسه عید ابوالخیر و شیخ مشایخ خراسان و اسرار و توحید محمد ابن منور، مسجد مهنه مملو و از جمعیت، پای صحبت هفتگی شیخ سخن اخلاقی خیش بگوید، دلها تکان بدهد و تطهیر کند، باران میبارد، جمعیتی هم موندن بیرون داخل مسجد این چنینی، بالاخره به رسمی که دوستان من میگن نام حضرت ولی عصر ببرید و فلان اینا، کسی هم بلند شد به اینجا گفت خدا رحمت کنه کسی یک قدم جلو بردارد. مردم بلند شدن یک قدم جلو برداشتن نشستن، دوستان بیرون مسجد هم اومدن جا شدن داخل. یه مرتبه شیخ عباش و انداخت رو سرش، از منبر پایین اومد، گفتن آقا بزرگ ما اومدیم افتنا افاده کنید. بوسعید گفت سخن همان بود که آن منادی خیر گفت، من حرف دیگه برای گفتن ندارم، من اومده بودم اینجا بگم که خدا رحمت کنه کسی که یک قدم جلو برداره. خب این گفت دیگه، نیاز نیست من بگم دیگه، من اومده بگم خدا رحمت کنه کسی که در زندگیش هر روز یک قدم به جلو بیاد، در جا نزنه، رکود نداشته باشه، رسوب نشه، راکد نشه. حرف من همین بود. فاستبقوا الخیرات سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات و الارض. سرعت، سبعت، اینا ادبیات قرآن در رشد شخصیت انسان مسلمان. فرمود یبتغون فضلا من الله، اینها آن به آن در طلب فضل خداوند هستند. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینا تشنه رضوانند. رضوان چیه؟ ببینید مرضات، رضا، رضوان، اون بالاترین حد میشه رضوان، میشه رضوان. تو این بحث گام های موفقیت 8 قدم رو من نوشتم تو این کتاب. ابتداعا فکر است، آنگاه ذکر است، بعد شکر است، بعد علم، بعد عشق، بعد صبر، بعد رضا، بعد توکل، بعد رضا. اگر 7 شهر عشق میگوین، این 8 شهر قرآنیه، یعنی 8 گام موفقیت تو قرآن تو این کتاب هست. اینه، این 8 گامه که نهایتش چیه؟ رضا. دیگه محبوب تر از ملک رضا مملکتی نیست دیگه، این بالاترین حد. حالا کلمه رضا وقتی درشتر میشه تو قرآن از جهت لفظی میشه چی؟ میشه رضوان، و رضوان من الله اکبر، بالاترین حد دیگه. اینها طالب فضلن، رضوانند، اینها آن به آن از خداوند میخوان که خدایا این ذره رو بلندش کن، خدایا این بکشین بنده خودت رو بالا، خدا دست محبت و تسخر من بر مدار. اینها تضرع دارند، اینها جزع فزع دارند با خداوند و پروردگارشون، و آن به آن در پی طلب بزرگی، فضل و رضوان و خوشنودی و رضا الهی هستند. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. این یاران پیامبر، اینها که با پیامبرن، در طول تاریخ وقتی نگاهشون میکنی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. سیما هم فی وجوهم. سیما الان که میگید صدا و سیما یادتون میاد، سیما یعنی تصویر بزن، نه سیما اینه، سیما از ماده سم به معنای نشانه و علامت، سیما یعنی نشانه و علامت. اینها این بندگان شایسته‌ای که تراهم رکن سجدن به چنین حالت عبودی رسیدن، آنچنان درون اینها آباد شده، آنچنان درونشون آباد شده که آثار اون در برون هم دیده می شود. آنچنان روح اینها قرار پیدا کرده که در جسمشون هم دیده می شه. بالاخره این که مسلمه دیگه، ارتباط بین جسم و روح انسان، این که کاملا روشنه دیگه، این تو مباحث خاص مطالعه میشه، بررسی میشه. اینا روحشون به حالتی رسیده است که در چهره های اینها اثر بندگی اینها، اثر مهرورزی اینها دیده میشود. سیما هم فی وجوههم، نشانه های اینها در چهره های اینهاست. من اثر سجود، این نشانه هایی که در چهره های اینهاست از اثر سجودی است که برای خدا دارن، خاکساری و تواضعی است که برای خداوند دارن در چهره های اینها دیده میشود. یعنی آثار نورانیت معنویت، محبت، همون رحما در نگاهشون، در چهرهشون. المؤمن و بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، مؤمن شادمانیش تو چهرهشه، غمش تو دلش. چه بکنیم آخه میامون، غممون تو چهرهمونه، شادیمون کجاست؟ مال دلمون پا پشت درهای بسته تو خونمون. اما مؤمن، المؤمن حشن بشن، مؤمن چهرش باز گشاده است، ولو اینکه غمهایی هم دارد که مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. اما این چهره رو که نگاه میکنید بشاش، زیبا، دلنشین. و ما یکلمو، در حالات حضرت سجاد میگید و ما یکلمو الا هینا یبتسمو، جز با تبسم با کسی صحبت نمیکرد. سیما هم من وجوه فی وجوه هم من اثر سجود. اینها چه این بعد اجتماعی، چه اون بعد معنوی، اصلا چهره های اینها آرام بخش. خیلی جالب این حدیث، میبینید گفتن خیر و اخوانکم، میدونید بهترین دوست شما تو زندگی کیه؟ بهترین دوستتون تو زندگی، که اینو اگر پیدا کردید رهاش نکنید، نازش بکشید، تمناش بکنید، دو دستی محکم بگیرید، نذارید دستون جدا بشه. فرمودن خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیته، بهترین دوستتون اینه که وقتی به صورتش نگاه میکنید یاد خدا میافتید، به صورتش نگاه میکنید یاد خدا میافتید. این بهترین دوستتون، این بی‌نظیر این دوست، قدر این رو بدونید. چنین حالتی رو دارد. سیما هم فی وجوه من اثر سجود، اینا کاملا آثار سجود و تواضع خدا و بندگی خدا و متانت و منش والاشون در رفتارشون، در چهرهشون، در نگاهشون، در صورتشون خودنمایی میکند و خودشون نشان میدهد. بالاخره این کلی نیست در دنیا، یعنی اینطور نیست که مثلا ظاهر انسان باطن انسان رو نشان بدهد کاملا، اما این واقعا در بعد مثبت پیش میاد، این ارتباط برقرار میشه. بله در عالم قیامت داریم وقتی پرده ها برداشته میشه دیگه اونجا ظاهر و باطنی ندارید. یعرف المجرمون بسیماهم، اونجا مجرم ها هم به سیماشون شناخته میشوند. وقتی عرض میکردم حالا کمی شما رو متاثر کردم، حالا این گوش هم بگیم روز پایانی محفل، بالاخره وقتی رفتم این امامزاده سید مرتضی هست در کاشمر که اصالت داره، یعنی مرحوم استاد میفرمودن این اصیل، دقیقاً این فرزند موسی بن جعفر و از مرتوجه هم هست خیلی. رفتیم اونجا، کاشمر بودم، رفتم با دو نفر از دوستان زیارتی و بالاخره هست و همطور که دیدیم آقایی بود اونجا زیارت نامه میخوند. از هم اول که ما وارد شدیم چه نفری همه دنبال اومد و این نگاه میکرد به چهره ما، رفتیم و نماز خوندیم، بعد دیگه بالاخره نتونست خودش کنترل کنه، اومد جلو گفت آقا شما چهرهتون آشناست؟ گفتم حالا بنده فلانی هم اینم رفقام، تا گفت گفتم یعرف المجرمون به سیماهم. گفتیم خدا خیرت بده که حق بر زبان جاری شد. گاهی این کلمات رو عربی آب نکشیده بعضیا میخوان به کار ببرن، کسی دیده بود یه آقایی رو این دام، گفت به به چه پدری چه پسری، خسرت دنیا و الاخره. میخواسته چیزی بگه بلد نبود، همینو گفته بود دیگه، بالاخره تقبل الله مثلا فرض. خب فرمود یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. این تا اینجا. ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع. آنچه تا الان گفتیم ذالک مثلهم فی التوراة، نشانها و تمثیلات این پیروان پیامبر تو کتب پیشین هم آمده است، من جمله در تورات. این ویژگی ها در تورات هم هست، آنچه تا الان گفته شد این پنج ویژگی در تورات هم دیده میشه. من برای دوستان که اهل تحقیقم فقط یه جمله میگم چون بعدش هم دارد و مسئله هم فل انجیل. ببینید منابع این چنین ما زیاد داریم. یه وقتی اشاره کردم شاید به بعضی از دوستان، یه آقایی بود است، ایشان روم درس خونده، واتیکان درس خونده، کاردینال شده، برای خودش شده است یه درجه پایین‌تر از پاپ، به این مقام رسیده است. ایرانی تبارم بوده، بعد اومده کلیسای شرق رو هدایت کند، یعنی کلیسای ننه مریم ارومیه رو. عجیبه این کلیسای قدیمی شدیش، من رفتم اون قدیمیشو که بسته، اما عجیبه. اومده از 1600 سال بیشتر سابقه داره اون کلیسا، اومده سرپرستی این کلیسا رو بکند، ماموریت پیدا کرده است برای رونق این قسمت شرق. یه عالم بزرگواری در ارومیه بوده، باب دوستی بین اینها باز شده. اون مرد عالم ربانی بوده، مرد خدا بوده، سخنش به دلها می نشسته، دوست میشن با هم، چیزی نمیگذرد این آقای کاردینال میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. مشرف میشه به اسلام و ملقب میشه به فخرالاسلام، لقب بهش میدن بزرگان اون موقع به فخرالاسلام، نه مسلمان معمولی. 6 جلد کتاب داره این آقا، اومده متن تورات، عهدین رو، عهد عتیق رو و عهد جدید رو، بایبل رو کامل، اومده این رو دقیقا تطبیق میکنه با قرآن، بشارات و کتب سماوی رو بیرون میکشه، تمام اون پوشیدی ها رو میکنه تو این کتاب و منبعش. عجیبه، با تسلطی که به سوریانی، عبرانی، به تمام این زبون های مقدس داره. و این کتاب انیس الاعلام، 6 جلد این کتاب، انیس الاعلام فی نصرت الاسلام، تمام این بشارات، همه این چیزها که خداوند در قرآن میگه، یک به یک میگه این بالا این صفره، این بالا این کجاست، یک به یک اینها رو بازگو میکنه. این مثال اینها در تورات است و مثال هم فل انجیل، و مثال این کسانی که با پیامبرن در انجیل هم یه تمثیل اونجا خدا براشون گفته است، اینه که زرع این، که اینها مانند یه زرعی هند، مانند یه کشتی هند. اخرج شطعه، شطع به معنای جوانه، به معنای گاهی پاجستی از بغل یک مثلا درخت میزنه بالا، اون شطع مانند یه زرعیست، یه نهالیست، یه رویدنیست، که اخرج شطعه، که این جوانه میزنند، سری جوانه میزنند، فآزره، بعد این جوانش تقویت میشه، تقویت میکنه این جوانش و این زرع. آزره از همون ماده است که وجه علی وزیرن من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری، همون و آزره اینو تقویت شد. فستغلزه، بعد این جوانه زده تقویت شده چی میشه؟ پرسلابت میشه. فستغلزه، غلیظ میشه، قوی میشه، شدت پیدا میکنه. فستوا علی سوقه، سوق جمع ساقه، محکم بر ساق خودش، بر پایه خودش میایستد. فستوا علی سوقه، در حدی رشد میکند و در حدی عجیب پا میگیرد که یعجب الزراع، که زارعان به کشاورزان رو به تعجب وامی داره. به یک ماه 1 سال رشد میکند، به 1 سال 10 سال رشد میکند این گیاه، تعجب وادار میکند اصلا به طور کلی. لیقیز بهم الکفار، حالا قبل از این جمله، مثال اینها در انجیل یک جوانه است که پا میگیرد، قوی میشه، تنومند میشه، ستبر میشه، بر پای خودش میایستد، آنچنان رشد میکند که تعجب انگیز است. تمام اینا که گفتیم شد چی؟ همونای قبلی، همونای قبلی شد، یعنی همون شد تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، اما به یه بیان و ادبیات هنری، با یه بیان طبیعی و تجوینی خیلی عجیبه، با یه تشبیه، با یه تمثیل به زیبایی حال روز این کسانی که با پیامبران مشخص شد، اینها رشد میکنن، پا میگیرن، قدرت پیدا میکنن، سلامت پیدا میکنن به گونه ای که موجب تعجب میشه. بالاخره چه در زمان خود این پیامبر چه بعد، تا به هم گشت دنیای امروز چشم خودش رو بست و باز کرد تکان داد، دیدم به 29 منطقه دنیا نامه نوشته است پیامبر، خطاب نوشته است الی کسرا عظیم الفرس، به خسرو پرویز نوشته است اسلم تسلم، اسلام بیاور تا سالم بمانی در دنیا و آخرت، نامه نوشته است به هراکلیوس، به هرقل روم، نامه نوشته است به اسکندرانیه، به 29 منطقه بزرگ دنیا نامه نوشته است، یک مرتبه یک صدفتی رو دیدن، یک حشمتی رو دیدند از این تفکر و از این جزیره العرب که مات و متحیر و بود ماندند. فستغلزه فستبا علاسوقه، پا گرفت، رشد کرد، تعالی پیدا کرد، و همینطور و همینطور تا امروز. بارها عرض کردم من خدمتون توی مطالعات کاملا اینها آمارهای رسمی است که بالاخره هیچ مکتب و مذهبی الان در دنیا رشد اسلام رو نداره، هیچ مکتب و هیچ مکتب و مذهبی هم نیست در دنیا که به مقدار اسلام باش چی بشه؟ ستیزه بشه، باش بجنگن و پول خرج نابودیش کنن. هیچ مکتبی نداریم. با کدوم مکتب می جنگن قدر؟ با کدوم مکتب الهادی و انحرافی تو دنیا سرمایه گذاری میشه برای نابودیش؟ اما چقدر سرمایه گذاری، چقدر میلیاردها میلیارد هزینه شده است، میشه مخصوصا تو این سالها برای عقب زدن، چقدر تبلیغات، یعنی اون تبلیغات مسمومی که علیه اسلام میشه، پیچ رادیو خیلی از این کشورها رو باز میکنید تو 20 دقیقه 15 دقیقه یک کلمه اسلام، یک کلمه تروریسمه که این دوتا با هم میاد که ذهنها رو با هم چی کنه؟ با هم ترکیب بده که اسلام یعنی این، اسلام یعنی خشونت، اسلام یعنی این، یعنی حقوق زنان فلان، یعنی چطور، یعنی این تبلیغات. اینجا شما برید تو صفحه های وب رو نگاه کنید ببینید علیه چی به مقدار قرآن تبلیغات میبینید، علیه چی به مقدار قرآن تبلیغات هست تو فضای اینترنت نمیبینید. چرا؟ خود این معنی روشنه دیگه، مشخصه دیگه، آن را که عیان است چه حاجت به بیان است، این معلومه. یعنی چیزی که بیشتر از همه تهدید میکند منافع یک گروهی رو در دنیا چیه؟ قرآنه، اسلامه. چیزی که به خطر کشیده روش نمیخواستم من وارد این مقوله بشم، از بحث خارج نمیشم، زمانم گذشت، میخوام آیه رو تمام کنم. اما یه وقتی آقای نیکسون، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق امریکا، یه کتابی نوشته، این فرصت ها رو از دست ندهید. این کتاب مال دهه، مال مثلا فرض کنید 1990-91 که این کتاب، تو اون کتاب دنیا رو تقسیم میکند به 7 بخش. بخش چهارم جهان اسلامه، دنیای اطلسی، فرا اطلسی، اتحاد پروپاشی جماهیر شوروی، این همه رو میگه که اینا برنامه این است، اینطور میشه و فلان، اینا رو میگه. بعد میگه ما از هیچ کدوم از اینها، اژدهای خفته، چین و غیره، از اینا هیچ ترسی باکی نداریم. ما ترسمون فقط از یک جاست، اونم جهان اسلامه. اگر جهان اسلام بیدار شد که بیدار شده است، اینه که ما نمیتونیم کاری بکنیم در قبالش. باید فکر این بکنیم. بعد طرح ها داده میشه، از دل اون کتاب شما میبینید طالبان در میاد، القاعده در میاد، چی در میاد، چی در میاد، که باید مسلمان ها رو به اسم خودشون، توسط خودشون چیکار کنیم؟ خوردشون کنیم، بی‌آبرویشون کنیم، لهشون کنیم، جلو خودشون رو بگیریم. اما نمیشه. ان الله یعید هذا الدین بالرجل الفاجر، ان الله یعید هذا الدین باقوام لا خلاق لهم من، پیامبر شمود خدا این دین رو کمک میکند به فاجران، خدا این دین رو کمک میکند به کسانی که با استتیزه میکنند و مقابله میکنند. اینا میان مقابله میکنند، اتفاقا نتیجه چی میشه؟ رشد بیشتر اسلام میشه. بعد این توجه توجه دنیای غرب به اسلام بیشتر میشه. هستن عزیزان من که زندگی کردن میدونن، شما فرض کنید تا قبل از انقلاب اسلامی ایران مثلا برگردید عقب ترش بگین 40 سال قبل، در کل ایالات متحده آمریکا اگر 4 تا 5 تا مرکز اسلامی نبود در 53 4 تا ایالت، اما الان قریب 1000 مرکز اسلامیه. قریب 1000 مرکز اسلامی است. اونقدر دعوت میشه که ما میمانیم مثلا چیکار کنیم؟ خدا اصلا وظیفه شرعی ما چیه؟ پس این در قبال دعوت ها در قبال دست اورنج کانتی فلان، سن هوزه نمیدونم فلان، کالیفرنیا کجا نمیدونم، واشنگتن، نیوجرسی میمونیم. انسان دعوت ها رو چیکار کنه؟ از همه این مجامع مسلمان و غیر مسلمان توجه دارید. فاستقلزه علی سوقه یعجب الزراع، رشد این کشاورزان رو به تعجب می آورد، رشد این آقای نیکسون رو به تعجب در می آورد. قلم به دست می گیرند، می نویسند که بخوان. اما دیروز خواندیم خدمت عزیزان، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره کافرون ولو کره مشرکون. در خیلی از جاهای قرآن می خوانید. تمام کنم سخن رو. یقیز به ملک و فاه، این رشد، این تمثیل، این شرایط موجب غیظ کافران میشه. حالا اونا شروع میکنن دیگه، اونا غیظشون رو شروع میکنن. یک مرتبه بیان 100,000، خب گوش کنید در زمان رو، 100,000 صورتی، هر یک پرواز نظامی میشه چی؟ صورتی، واحد شمارشه. 100,000 صورتی پرواز بیاد رو سر ملت مظلوم عراق و چیزهایی رو بریزد که 10 سال دیگه، 20 سال دیگه اثرش شما خواهید دید تو نسل عراقی ها، تو نسل ایرانی های همسایه عراق. شما آثارش همونطور که بعد دیدید آثار هیروشیما رو تا الان، لیقیز به همول کفار، قیزشون رو میارن رو سر ما، قیزشون رو میارن رو سر مسلمون ها. لیقیز به همول کفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. اما خوب اینا فهمید آخر تموم شد دیگه، این پایان بحث. و خدا وعده داده است به کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. ببینید افعالی که به خداوند نسبت داده میشه زمان نداره. اگر شما گفتید کان الله عزیزا حکیما، این کان فعل ماضی معنا نمیشه، خدا در گذشته عزیز و علیم بود، چون خدا زمان آفرینه. کسی که زمان آفرینه زمان نداره. افعال منتسبه به ذات حق زمان نداره، منسلخ از زمانه به تعبیر فلسفی، یعنی لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ خداوند این وعده نه قبلا وعده داده است، این وعده جاری الهی است. خداوند وعده داده است و آنکه که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، منهم از این، معهو از اینایی که با پیامبرند، مغفرت و اجر عظیم خودش رو. خب قبلا که فرمود اینها ایمان آوردن، تراهم رکن سجدن، بعد چی میگه اینا که ایمان آوردن عمل صالح، اینا که عمل صالح ایمان بود، چرا مجدد تکرار شد؟ خوب دقت بفرمایید. ببینید این نکته خیلی مهمه، خیلی نکته مهمی است. خوب شروع کردن خوب است، اما مهمتر از آن خوب به پایان رساندن است، اتمام کاره. نعوذ بالله من سوء العاقبه. خیلی ها رو میشناسید خوب شروع کردن اما میانه های کار موندن رفتن. خیلی ها رو میشناسیم که امیرالمومنین نگاه کرد گفت آقای زبیر ما بدا من ما بدا، چی شد که اینطور شد؟ نصرتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق، تو بازوی ما بودی تو حجاز، الان شمشیر تو صورت من علی کشیدی. یادت اون روزی که پیامبر بهت گفت زبیر چه حالی داری وقتی با علی در جنگ میای؟ گفتی دستم بشکن اگر من مقابل علی بایستم. گفت راست میگی یا بلحسن، یک کاری بکن که از میدون برم بیرون. از میدان جمعت بیرون آمد، بیرون از صحنه کشته شد توسط عمرو بن جرموس. نعوذ بالله من سوء العاقبه. خوب شروع کردن چیزی است اما خوب به پایان رساندن 1000 چیز است. خیلی خوب شروع میکنن خیلی کارها را. شما چقدر پروژه ناتمام تو شهرتون دارید، خیریه غیره فلان، شروع کردن و موندن زیرش، تمومش نکردن. به اتمام رساندن ملاک امر خواتیمو، پایان کار. فرمود اونها خدا وعده داده است به اون کسانی که ثابت در ایمانشون بودن و عمل صالحشون، از این منهم، از این پیروان این پیامبر، چه در اصل خود پیامبر، در زمان خود پیامبر، چه صحابه پیامبر، چه در طول تاریخ تا امروز و فردا، اونهایی که بر ایمانشون ثابت بودن، بر عملشون، بر عمل صالحشون ثابت بودند، خداوند به ایشان وعده داده است مغفرت خودش را و اجر عظیم خودش را. خب پس این آیه پایانی بسیار زیبا و دلنشین سوره مبارکه فتح بود که البته باید مفصل‌ترم میگفتیم، اما دیگه به مقتضای ختم محفل و انجمن خدمت عزیزان بازگو شد و به پایان رسید. دیگه دل از تو می کشد که دعا کنیم و بگیم پروردگارا به عظمت کلامت ده صبح اینجا نشستیم بر فرش ماتم فاطمی در محضر قرآن. خدایا به عظمت قرآن توفیق شناخت این آیات و بیانات و اتصاف به این صفات و بودن در صف معهورا اونها که با رسولتن بر همه ما عنایت و کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو از قرآن و پیامبر به اطرت او جدا مگردان. توفیق فهم عمل و آیه کلامت رو بر همه ما ارزانی بدار. بر پدگار و عزت و شوکت مسلمانان رو محفوظ بدار. شر را جانب و اشرار رو به خودشون برگردان. آتشی که به جان مملکت‌های اسلامی افکندن به جان خودشون بیفکن. مشکلات مملکتمون رو خدای خودت کفایت بفرمان.